بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صدا كم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید خداوند 276 بار تقریبا در آیات متعددی از ابتدای جزء اول تا انتهای جزء آخر مسئله رحمتش رو مطرح میکنه. البته این رحمت یک مورد نداره، موارد تجلی رحمت متعدد گوناگونه. اون چه که هست اینه که خداوند در زمینه انتقال رحمتش به بندگان هیچ موردی رو کم نگذاشته. بعد قرآن مجید روایات فراوان اهل بیت مسئله رحمت رو مطرح کردن و بعد هم دعاهایی که از رسول خدا و ائمه طاهرین رسیده. این موج عظیمی که برای رحمت خداوند در قرآنش پیغمبر و ائمه ایجاد کردن فقط به خاطر اینه که هم مردم دلگرم به پروردگار باشن که کار مثبتشون گرچه به اندازه وزن یک ارزن باشه، بی‌مزد نخواهد گذاشته شد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یا نزدیک به یه چنین متنی در سوره انبیاست که اونجا می فرماید و نزع الموازین القسط لیوم القیامه و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. این رحمت و آدم درک بکنه، شوق عبادت، شوق ترک گناه در وجودش نه اینکه کم نمیشه، اضافه میشه. یعنی وقتی آدم با این سند عظیم قرآنی و روایات و دعاها خود رو با خدای رحیم روبرو میبینه نمیتونه از خوبی ها عقب نشینی کنه، نمیتونم به طرف بدی ها رو بیاره. خب احتمال قوی این یه علت طرح رحمت به این گستردگی که امید میده به کسانی که کار مثبت دارن، فکر مثبت دارن، اخلاق مثبت دارن، عمل مثبت دارن، که دل سرد از فعالیتت، کارت، کوششت، انفاقت، عبادتت نباش. همه حساب میشه. تا چند اندازه حساب میشه؟ به وزن دانه یک ارزن. تا اون اندازم حساب میشه. این مال جمع مردم مؤمن. اما یه مرحله دیگر طرح رحمت به خاطر اینه که هیچ آلوده دامنی، هیچ گناهکاری، هیچ حرامخوری، هیچ ظالمی از توبه کردن و بخشیده شدن ناامید نشه. این خیلی مهمه. اصل قلب آدمو میخواد این نوع رحمت از جا بکنه که همتون از اوضاع فرعون خبر داریم. نیازی نی من براتون اون چرا میدانی تکرار بکنم. فقط یک آیه از سوره مبارکه قصص قرائت میکنم که در یک آیه کامل وضع فرعون رو بیان میکنه. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. این تابلوی زندگی فرعون. حالا آیه رو بخوام توضیح بدم، خب باید همه وقت امشب رو بدم به آیه شریفه، ولی آیه روشنه، معنیشو عنایت فرمودید. این فرعون در کوه طور وقتی یک گیلیم پوش تبدیل به کلیم الله میشه. قبل از اینکه کلیم الله بشه یه گیلیم پوش بود، چوپان بود، چوپان پدرزنش هم بود. چی شد که از گیلیم پوشی صعود به مقام کلیم اللهی کرد؟ از آیات و روایات استفاده میشه که علتش این بود که در همه چیش آدم پاکی بود، هم فکر پاکی داشت، زبان پاکی داشت، عمل پاکی داشت، اندیشه پاکی داشت. از همون زمانی که تو دامن فرعون چشمشو باز کرد و شروع کرد به تلخی و شیرینی زندگی رو چشیدن، پاک بود تا وارد کوه طور شد. بالاخره همه می گفتن آقازاده فرعونه. خب میدون همه چی براش باز بود، اون میدون همه چی رو به رو خودش بسته بود. فقط از باب ضرورت یه صبحونه شام فرعون رو میخورد، اونم که مالکیتش مال پروردگار بود و به موسی حرام نبود. اگه به فرعون حرام بود، ولی به موسی که حرام نبود. همین. خب الان که به مقام کلیم اللهی رسید، همون وقت این مال مرتبه دوم آمدن به تور و سوم و چهارم نیست، همون بار اول پروردگار به او فرمود خودت و برادرت هارون دوتاییتون اذهبا الی فرعون. فرعونی که در آیه قصص شنیدی چی بود و کی بود، اذهبا الی فرعون انه طغى و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. با چنین موجودی روبرو شدید نرم حرف بزن. امر به معروف که با عصبانیت نباید انجام بگیره، با تلخی نباید انجام بگیره، اونم نسبت به فرعون. امر میکنه پروردگار، امر واجب، امر شرعی، امر اخلاقی. قولا له قولا لینا. وظیفه شما نرم حرف زدنه. یعنی مطالب منو میخواین به فرعون برسونید، رو موج محبت و نرمی و خوشخلقی بریزید و انتقال بدید. وای بناش عصبانی بشی، اونم عصبانی میشه. بناش مش بلند کنی، اونم بلند میکنه. اون که نمیشینه بخوره. اگه ببینه میدان امر به معروف میدان نزاع و درگیری و سختگیری و کتککاریه، خب اونم عکس العمل نشون میده. این مال شما، وظیفه شرعی اخلاقی شما دوتا پیغمبر من نرمگویی با فرعون. لعله یتذکر او یخشا. من شما دوتا رو دارم میفرسم و میگم قولا له قولا لینا، چون راه رسیدن به رحمتم رو به روی او هنوز نبستم. باز لعله، این لام در اینجا لام شاید نی، پروردگار که شکی در حرفای خودش نداره که ما آیه رو ترجمه کنیم شاید متذکر بشه و از عظمت خدا واهمه کنه، دست از فرعون بودنش برداره. نه، شایدم نی، حرف آیه این راه بازه، در رحمت بروش بسته نیست. شما دوتا نماینده خودمو دارم میفرستم پیشش برای این که متذکر بشه و برای این که از عظمت خدا دغدغه پیدا بکنه. خواه اگر متذکر می شد و دغدغه پیدا می کرد چی می شد؟ می بخشیدنش، قبولش می کردن، می پذیرفتنش، ردش نمی کردن. اخلاق مردود کردن پروردگار عالم نداره، اخلاق برو گم شو پروردگار عالم نداره. ببینید تا قبل از این که غرق بشه راه از طرف خدا باز بود، خودش بست. از کجا میگم تا قبل از غرق شدن راه به سوی رحمت باز بود ولی خودش بست؟ از اینجا که در قرآن میگه وقتی داشت غرق میشد دید داره فرو میره و راه نجات دیگه وجود نداره، یه مرتبه ناله زد آمنت و به رب موسی و هارون، ولی بهش گفتن الان که داری میری و جانت داره بدن میره بیرون میخوای آشتی کنی، الان که دیگه زمان جبران گذشتت از دست رفته، پس تا قبل از غرق شدن هم به رحمت پروردگار میتونست خودشو برسونه. خب این موج عظیم بیان رحمت دلخوشی برای شما مردم مؤمنه که یه بارم به ذهنتون نیاد حالا من این نمازی که خوندم، این روزه‌ای که گرفتم، این بیمارستانی که ساختم، این درمونگاهی که ساختم، این پولی که دادم، این انفاقی که کردم جای حساب میشه؟ فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. با امثال این آیه برای چی جای حساب نشه؟ چرا حساب نشه؟ تو کتابا دیدم اینا هم قطعه های خیلی زیبایی، حالا برای من که خیلی زیباست و مثل عسل شیرینه. به یکی از اولیاء الهی یه نفر گفت اگه قیامت خدا ببرت جهنم چی کار میکنه؟ بالاخره زور دست اونه و قدرت دست اونه و حاکمیت دست اونه، تو هم یه عمری اهل عبادت، درستی، صلاح، صداقت، تقوا، انفاق، بالاخره یه بنده واقعی بودی، حالا اگه ببرت جهنم چی کار میکنه؟ میتونه ببره جهنم؟ گفتش که اگه قیامت منو ببره جهنم آزادم هم بذاره که هم بتونم را برم تو جهنم هم بتونم حرف بزنم. را میفتم، کل جهنمی ها دشمنان خدا، اگه این دشمنی رو دست برداشته بودن اونا هم بهشتی بود، خودشون دلشون نخواست برن بهشت. من میشه آدم خودش دلش نخواد؟ بله. ما الان هم خیلی ها تو ایران هستن بهشون میگیم نماز بخون میگه دلم نمیخواد، خمس بده میگه من این پولو به گردن کلفتا نمیدم، روزه بگی میگه روزه بگیرم، 18 ساعت گشنه بمونم به عشق کی، برو بابا حوالت رو جای دیگه بدن. از اینا خیلی هم که معنی حرفشون این آقا دلم میخواد برم جهنم نمیخوام برم بهشت. حالا اگه آدم به طور این افراد خورد اونجا هم به ما گفتن دعوا نکنین باشون، تلخی هم نکنین، فذرهم رهاش کن، فی خوزم یلعبون، تو همین بازیگریش بغلطه غرق بشه، حالا که گوش نمیده یه کاری به کارش نداشته باش. خیلی خدا عجیبه، خیلی من گاهی اذیت میشم از بعضی از این آیات و از این قطعه ها، واقعا اذیت میشم، یعنی نمیتونم درک بکنم، نمیتونم لمس بکنم، اذیت میشم. گفت من خب میدونم که دوزخ جای دشمنان الهیه، پرم، هفت طبقه است. امیرالمؤمنین نقشه دوزخو که تو فرمایشاتشون بیان کردن میفرماین این هفت طبقه روی هم دیگه است، اینه ساختمون هفت طبقه. مشتری جهنم هم قرآن میگه بیشتر بهشت، چون ما درباره بهشت و آیات بهشت کلمه اکثر نداریم اصلا، اما درباره جهنم داریم. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، تا آخر آیه. یا یه دیگه میگه اکثرهم کاذبون، اونجا اکثریت داریم اینجا نداریم. گر را می افتم تو جهنم، به هر جهنمی که برسم میگن دیدی من که رفیق خدا بودم، من که دوست خدا بودم، من که بنده خدا بودم، ببین با من چه رفتاری کرد. گو من این کارو میکنم. شب در عالم رویا دید بهش گفتن برای چی به ما تهمت زدی امروز؟ من با دوستانم اینجور معامله میکنم؟ منی میندازمشون جهنم قاطی دشمنانم؟ برای چی تهمت زدی؟ این تهمت، تهمت به رحمت الهیه، این تهمت، تهمت به لطف و کرم پروردگار مهربان عالم. خب یه بخشی رحمت رو مطرح میکنه که مردم مؤمن دلگرم باشن به نیتهای درستشون، به افکار درستشون، به اعمال درستشون و به هزینه کردنهای درستشون. از یه طرف رحمت رو مطرح میکنه که گناهکار تو لجنزار فساد فرو نره، جهنمی بشه، توبه کنه، برگرده. امید میده به گناهکار، هم تو قرآن و هم در روایات. من شاید 5-6 سالم بود، 10 سالم بود، یکی از مراجع بزرگ نجف که اومده بود مشهد، ماه رمضان 30 روز و مسجد گوهرشاد منبر میرفت. یه مرجع فوق‌العاده بود، خیلی ملا بود، اساتید با عظمت دو دوره گذشته نجف رو دیده بود، مرحوم کمپانی رو دیده بود، شیخ و شریعه رو دیده بود، آخوند خراسانی رو دیده بود، پهلوانای علم رو دیده بود. یه امام آرمزون منبر میره، یه روز این روایت رو ایشون نقل کرد، منم جدیدن تو کتاب دیدم، یعنی بعد شاید 65-6 سال این رو دیدم. ایشون میفرمود با چه حالی هم میگفت، با چه حالی میگفت. اینایی که قرآن و روایاتو باور دارن وقتی میخونن یا وقتی میگن به شدت تحت تأثیر قرار میگیرن. اصلا یه حال انقلابی داشت رو منبر، یعنی اگه کنترل نمیکرد خودشو میافتاد. گو تو کوه تور موسی بن عمران فقط برای مناجات رفته بود، کاری دیگه نداشت. اونجا گو پروردگار عالم رو با اوصاف مختلف بخونم. یا اله العالمین لبیک، یا اکرم الاکرمین لبیک، یا معبود العابدین لبیک. و هر بار به هر اسمی وجود مقدس او رو صدا زد، یه بار جواب اومد لبیک، تا گفت یا اله العاصین، سه بار جواب اومد. گفت خدای داستان چیه؟ من با هر وصفی تو رو خوندم یه جواب به من دادی، اما تا گفتم ای اله گناهکاران چرا سه بار جواب دادی؟ گفت برای اینکه موسی خوبان به خوبیاشون تکیه دارن، اما بنده گناهکار من به هیچی غیر من تکیه نداره. سه بار جواب دادم، بری بهشون بگی دلگرم بشن به من که گناه رو رها بکن. خب من وعده دادم یکی از آیات سوره مائده رو براتون بخونم. قبل از خوندن اون آیه یه روایت بسیار مهم از حضرت صادق درباره رحمت خدا براتون بخونم، اگه رسیدم اون آیه رو که خیلی آیه عجیبیه قرائت میکنم. اول آدرس روایت رو بدم. روایت در کتاب تهذیب شیخ طوسیه، نه شیخ طوسی آدم کمیه نه کتابش. جای دیگه که این روایت نقل شده من لا یحضره الفقیه شیخ صدوقه، نه صدوق آدم کمیه نه کتابش. جای دیگری که این روایت نقل شده 500 سال پیش در کتاب شریف وسائل و شیعه است، نه صاحب شیخ خر آمولی آدم کمیه نه کتابش. کی این روایت رو نقل میکنه؟ فضیل ابن یسار. من شرح حال فضیل رو بخوام براتون بدم طولانیه، و اینکه چقدر این آدم مورد اعتماد امام باقر و حضرت صادق بوده. فکر کنید آیت الله لزمای بروجردی از امام صادق با دو گوش خودش شنیده. این فضیل ابن یساره. فضیل میگه سمعتو ابا عبدالله، هیچکی برای من نگفته، من خودم با دو گوش خودم از امام ششم شنیدم. که چی؟ که ایاکم، به کل ما فرموده. کم یعنی همه تو، از جامعه‌ای که زمان خودمه تا روز قیامت به همه تون دارم میگم، ایاکم ول کسل، از سستی، ضعف و فرار از عبادت خدا در همه جبهه هاش بپرهیزی، خودتونو به تنبلی نندازید، خودتونو شل نکنید، کسالت را ندید به خودتون. چرا؟ فإن ربکم رحیم، پروردگارتون مهربانه. بعد سه تا موضوع میگه امام صادق، اینم از عجایب رحمت خداست، اینم از اون شگفتیاییه که من نمیتونم کیفیتشو بفهمم. ای کاش اون فهمو خدا داده بود که آدم لذت این روایاتو میچشید. فإن الرجل يصلي ركعتين تطوعا يريد بهما وجه الله فيدخله الله بهما الجنة. چقدر خدای شما رحیمه، چقدر مهربانه. امام میگه یه نفر، یه مرد بلند میشه دو رکعت نماز مستحبی میخونه نه واجب، یصلی رکعتین تطوعن، نه نماز صبح، نه نماز مغربشان، نه نماز ظهر است، دو رکعت همینجوری عشقی نماز میخونه، یرید و به ما وجه الله، دلش میخواد خدا با این دو رکعت ازش راضی بشه. هم خدا به خاطر این دو رکعت قیامت او رو میبره بهشت. و انه لیتصدق به درهم تطوعن یرید و بهی وجه الله فیدخله الله الجنه. یک درهم به یه مستحق صدقه میده، اونم صدقه مستحب، نه خمس، نه سهم امام، نه زکات. خدا به خاطر اون یه درهم صدقه مستحب او رو قیامت میبره بهشت. کسی حالا فکر نکنه بگه دو رکعت نماز مستحبی میخونیم و دیگه بقیه کارا بمونه. نه، صحبت اینه که گاهی ممکنه آدم در اعمال عمرش گیر بکنه، این دو رکعت به دادش میرسه. صحبت اینه که هزینه های پولی که کرده ممکنه گیر کنه، این یک درهم به خاطر این که خالص انجام گرفته اینقدر قدرت داره که آدمو میتونه نجات بده. و انه یصوم الیوم، یه روز در طول سال روزه میگیره، تطوعا مستحب، یرید بهی وجه الله، دلش میخواد با این یه دونه روزه به رضایت خدا برسه، فیدخله الله به الجنه، با این یه دونه روزه مستحب او رو وارد بهشت میکنه. روایت میخواد بگه مردم وقتی دو رکعت نماز مستحبی، یه درهم صدقه مستحبی، یه روزه مستحبی انقدر قدرت داره شما رو ببره بهش، 70 سال اعمال واجبتون چقدر قدرت داره؟ 70 سال انفاقهای واجبتون چقدر قدرت؟ 70 سال این زیارتهای مستحبتون و گریهاتون چقدر قدرت داره؟ نمیخواد روایت بگه دو رکعت بخون و بقیهشو تعطیل کن، میخواد بگه وقتی رحمت خدا آنگونه است که با دو رکعت نماز مستحب میبرید بهشت، با 70 سال نمازهای واجب چی کار میکنه باهات؟ با 70 سال روزه واجب چی کار میکنه؟ با 70 سال پول واجبی که دادی چی کار میکنه؟ ولی روایت رحمت خدا رو میخواد بگه. و اما آیه، حیفه که آیه خیلی نیمه کاره بمونه دیگه، آیه و توضیح آیه به خواست پروردگار میمونه برای جلسه بعد. لطف الهی به من خار و زار نیز امید است دهد و عشق مرا سوی نگار آورد سوی بهشت رخ یار آورد یک نظر آن دلبر مهوش کنم عاقبت کار مرا خوش کنم در گذرد از گناه لطف دوست لطف چنین پرگناهی ران کوست در گذر دوست گناه مرا صبح کنین شام سیاه مرا متحیران کنار گودال سه تا سوال از بدن قطع قطع کرد انت اخی تو برادر منی و ابن والدی تو پسر پدر منی و ابن امی تو پسر فاطمه زهرا مادر منی وقتی بدن رو شناخت اول کاری که کرد لبهای زهرایی شو روی گلوی بریده گذاشت کسی چون من گل پر پر نبوسی کسی گل را به چشم تر نبوسی کسی چون من گلش نشگفت در خوب کسی گل راز من بهتر نبوسی کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسی به عزم بوسه لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر نبوسی اللهم احينا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد.